بسم الله الرحمن الرحیم. پدیده شناسی عرفانی، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل 16، پدیده شناسی مدرسه، صفحه 134. بسم الله رب. 1. مدرسه اعم از علمی و دینی محلی را گویند که عموماً جوانان در آنجا به جبر جهت تحصیل دانش گذشتگان جمع می آیند تا اطلاعات علمای گذشته را در حافظه خود ذخیره کنند. 2. پس تحصیل علم در مدرسه عملی است جبری، جمعی، اطلاعاتی، حفظی و تاریخی. 3. پس رسالت مدرسه استمرار ذهنیت تاریخی بشر است در آینده. 4. و آنچه که مربوط به دانش آموز می شود این است که از این طریق مدرکی به دست می آورد تا رزقی آسانتر حاصل نماید و بر مردمان برتری و سلطه داشته باشد. 5. پس مدرسه برخلاف تصور عامه محل کسب علم نیست، بلکه کسب اطلاعات است و لذا فقط بخش حافظه در ذهن را فعال می کند، نه بخش تعلیم را. 6. مدرسه محل تفکر و تعقل و تعلم نیست، بلکه محل به یاد سپردن و حفظ اطلاعات است. اطلاعات علمی و عقلی و فکری گذشتگان که در کتاب جمع آوری شده و به زور معلمین در حافظه دانش آموزان ضبط می شود. 7. بنابراین تقویت و انباشت حافظه موجب غرور ذهن دانش آموز شده و قدرت تفکر و تعقل و تعلم را تضعیف می سازد و این امر را بر ذهن دانش آموز مشتبه می کند که گویی خود او این اخبار و اطلاعات حافظش را کشف و درک و فهم نموده است. و این علت العلل کبر و غرور و جهل مضاعف در اهل سواد و مدرسه و کتاب است. 8. اهل مدرسه همان اهل کتاب در فرهنگ قرآن می باشد، زیرا نخستین اطلاعات و اخبار و کتاب به واسطه انبیای الهی به بشر داده شده است و از کتب آسمانی است. 9. ولی هدف از اطلاعات و اخبار موجود در کتب آسمانی همانا به تفکر و تعقل واداشتن بشر است، وگر نه خود اطلاعات دینی به خودی خود خیری ندارد، ولذا خداوند در قرآن اکثر اهل کتاب را از شقی‌ترین منکران دین خدا و ریاکاران در دین نامیده است، زیرا در اطلاعات و آیات تفکر و تعقل ندارند و از خود اطلاعات دینی جهت فریب مردم استفاده کرده و راه خدا را سد می کنند. 10. تفکر و تعقل و تعلم درباره اطلاعات و اخبار انبیا و علمای گذشته موجب زنده کردن و نقد و حی و حاضر نمودن قوه ادراک و فهم در بشر می شود که همین نور عقل و علم است که دین و راه هدایت بشر را می گشاید. در غیر این صورت این اطلاعات چیزی جز سواد نیستند و موجب ظلمت و گمراهی ذهن می شوند و فقط تولید کبر و غرور و سلطه‌گری و فریب می کنند که عناصر کفر هستند. 11. پس اگر مدرسه و کتاب و حافظه و اطلاعات گذشتگان موجب تفکر و تعلم و تعقل نشود، فقط موجب تاریخیگری و ارتجاع و تاریکی و گذشته پرستی و غیر پرستی و از خود بیگانگی ذهن و روان بشر می شود و کبر و غرور حاصل از اطلاعات هم مولد اراده به سلطه بر مردم می گردد و لذا اهل سواد جمله بر دور حکومت ها جمع می شوند و عناصر سلطه و ستم در جامعه هستند. 12. پس مدرسه میتواند کانونهای ضدیت با علم باشد و جهل و ستم و گمراهی را حمایت کند، همانطور که در طول تاریخ مدارس علمی و دینی در سراسر جهان بزرگترین دشمنان علوم جدید و معارف و مذاهب و حقایق جدید بوده و بر علیه علما و عرفا و انبیای جدید فتوای ارتداد صادر کرده و موجب قتل آنها شدند و لذا پیروان اهل کتاب عموماً شقی ترین دشمنان علم و دین خالص بودند، با اینکه خود معلول علوم و معارف سایر علما و انبیا هستند. 13. و این است که اهل تفکر و تعلم و تعقل که منابع تولید علم هستند، به ندرت در مدارس دوام می آورند و مشهور به فراریان از مدرسه هستند و متهم از جانب اهل مدرسه، مثل ابن سینا، نیوتن، اینشتین و امثالهم. 14. تمدن مدرن در یک کلام تمدن مدرسه است و حاصل تعلیم و تربیت اجباری می باشد و لذا تمدنی متکبر و مغرور و سلطه‌گر و ضد علم و دین حقیقی است و نیز نجات پرست، زیرا به علما و انبیای گذشته خود می نازد و خود را قوم برتر می داند. 15. جباریت و استکبار نیز معلول دیگری از مدرسه است، زیرا مدرسه کانون آموزه‌ها و القاعات اجباری است و اصلاً کودکان به جبر به این مراکز می‌آیند و آنچه که به جبر القا شود تولید جبر و جباریت می‌کند و این از اسرار تعلیم و تربیت اجباری می‌باشد که روح تمدن مدرن و اراذل جهانی آن است. 16. این از نکات بسیار قابل تأمل است که چرا حکام ظالم تا این حد علاقه به تعلیم و تربیت اجباری دارند، زیرا فارغ التحصیلان این مدارس به خدمت جباریت در می آیند، چون خود جبار می شوند و اهل جبر. 17. و می دانیم که از قدیم تا به امروز همه گردانندگان پس پرده سلطنت ها و حکومت ها باسوادان بودند و پادشاهان همواره باسوادان و اهل مدرسه و کتاب را می خریدند و به دربارها می آوردند. 18. تفاوت و تضاد انبیا و ملوک نیز در این بوده است که انبیای الهی پیروان خود را دعوت به تفکر و تعقل می نمودند و ملوک هم وادار به کسب اطلاعات و اخبار می کردند. بلذا اطلاعات از قدیم تا کنون در امر حکومت‌های جبار نقش درجه اول را ایفا می‌کرده است و امروزه هم که قلب هر حکومتی وزارت اطلاعات آن است و از این طریق ملل را تحت سلطه و ستم می‌گیرند. 19. علم و فکر و عقل هرگز قابل معامله و فروش نیست، بلکه این اطلاعات و سواد است که قابل فروش می باشد. بلذا خود فروشی از جمله صفات درجه اول اهل سواد و کتاب و مدرسه بوده است. 20. این یکی از بزرگترین سوء تفاهمات عصر مدرسه و تمدن مدرسه است که عامه مردم فارغ التحصیلان مدارس و دانشگاه ها را اهل فکر و علم و عقل می پندارند. همین تصور خطا و باور ماری خوریایی منشأ بسیاری از مفاسد و جنون و جنایت در فارغ التحصیلان مدرسه است که به ندرت در عوام دیده می شود. 21. اهالی مدرسه و سواد و کتاب از مصادیق درجه اول آن گروهی از مردم هستند که نمی‌فهمند و می‌پندارند که می‌فهمند و این جهل مرکب مختص اهل کتاب است که جهل کاغذ و مرکبی است و ظلمت سوادی. 22. و این است که فارغ التحصیلان مدرسه و به خصوص صاحبان مدارک دکتر و مهندسی را در قلمرو زندگی عاجزترین و مدعی ترین مردمان می‌یابیم و ظالم ترین. 23. بخش عمده مظالم و مفاسد و جنایات بزرگ در تمدن مدرن برخاست از جماعت تحصیل کردگان صاحب مدارک دکتر و مهندسی است و نیز مدارک و مدارج دینی، دکترها و ملایان. 24. لا اکراه فی الدین که مرز بین رشد و گمراهی را در آیت الکرسی نشان می دهد شامل تعلیم و تربیت اجباری هم می شود، زیرا تعلیم و تربیت اساس و بستر دین و هدایت الهی هستند. پس تعلیم و تربیت اجباری اساس اکراه در دین خداست که مولد نفاق علمی و تربیتی است که اشد کفر می باشد. و این است که در جماعت اهل سواد و مدارس اجباری شاهد شدیدترین نوع کفر و ریاکاری و شقاوت هستیم و لذا تمدن مدرن نماد آشکار کفر مفتخرانه از یک سو و غایت ریاکاری از سوی دیگر است. 25. اگر رسول اکرم صلی الله علم را حجاب اکبر نامیده است، اشاره به علوم مدرسه‌ای و اکتسابی و حافظه‌ای و اکراهی است که هیچ ریشه و اصالتی در اندیشه و وجود فرد ندارد و فقط موجب کبر و غرور و ادعا و نفاق است. کسی که نمی‌فهمد در حالی که خود را عالم می‌داند و این بدترین نوع جهل است، جهل مرکب. پیامبر اسلام علم حقیقی را ثمره ایمان و نور اسلام نامیده است. 26. و به این دلیل است که امروز فاسدترین و ظالمترین و شقیترین و عاجزترین فرزندان و همسران و والدین را در تاریخ بشر در عرصه ظهور می‌بینیم. و این امر از جمله مهمترین عوامل تنازع و جدال و چالش بین سنت و مدرنیسم می باشد و علت پیدایش جریاناتی چون طالبان و انواع اصولگرایی و بنیادگرایی و سلفیگری در سراسر جهان که زمینه بسیاری از انقلابات اجتماعی در عصر ما بوده و زین پس نیز خواهد بود، همانطور که انقلاب اسلامی ایران نیز محصول چنین جدالی بود و این اساس همه تنازعات اجتماعی و بین المللی در آخر الزمان است. تنازع بین دین و دین نمایی، عقل و عقل نمایی، علم و علم نمایی، پیشرفت و پیشرفت نمایی. 27. و بیهوده نیست که امروز شاهد پیدایش نهضت‌های ضد مدرسه و ضد علم و ضد مدرنیسم هستیم که اتفاقاً مهد اصلی آن خود تمدن غرب است، مثل هیپیگری و نیهیلیسم. همانطور که فاجعه 11 سپتامبر در نیویورک به دست خود آمریکاییان اجرا شد. 28. بانی نخستین مدرسه در تاریخ بشری ادریس نبی بود که پس از حضرت آدم مبعوث گردید و لغت مدرسه و تدریس و درس از نام آن حضرت است، ولی ایشان علم و عقل و فکر را در مردم زنده می کرد و نه اطلاعات و اخبار را، و به همین دلیل او را آنقدر آزار دادند و شکنجه کردند تا چون حضرت مسیح عروج کرد. در حقیقت مدارس عصر جدید مصداق مدرسه ضد مدرسه هستند. علم مدرسه ای دجال علم حضوری است. 29. سقراط حکیم هم معلم و مروج تفکر و تعقل بود که به جرم انقلاب و شورش زندانی و شهید شد، و ولی شاگردانش افلاطون و ارسطو آکادمی را تأسیس کردند که همان مدرسه ضد مدرسه بود که کانون اشراف و شاهزادگان بود و کسی چون اسکندر را فارغ التحصیل نمود و بر سردر این آکادمی افلاطون نوشته شده بود که اگر ریاضی نمی‌دانید وارد نشوید، در حالی که سقراط ریاضیات را بزرگترین خصم فلسفه می دانست که مکتب تعقل و تفکر و معرفت نفس بود. این شعار افلاطون بر سردر آکادمیش اعلان جنگ با سقراط بود و به معنای توبه افلاطون از راه استادش سقراط بود که به جرم ایجاد تفکر و خودشناسی محکوم به مرگ شد. سی، ریاضیات مادر علوم آریه‌ای و اکتسابی و حافظه ایست و خودش بر اصلی مفروض و غیر واقعی یعنی نقطه و صفر قرار دارد، در حالی که تفکر و تعقل درباره ذات موجودات واقعی است، همانطور که قرآن کریم آدمی را دعوت به تفکر درباره موجودات واقعی می کند که آیات الهی هستند و نه دعوت درباره مفاهیم موهوم و قراردادی و مفروض فلسفی و ریاضی. 31. مدرسه در تمدن مدرن ریشه در آکادمی افلاطون و ارسطو دارد که بانی اسکولاستیک یا مذهب اصالت مدرسه محسوب می شوند و بر خون سقراط بنا شده اند که پیامبر معرفت نفس و معلم تفکر و تعقل از نزد خیشتن بود. 32. نخستین مدارس اسلامی هم مدرسه صوفه و مدرسه امام صادق بودند که کلاس درس اجباری انتقال اطلاعات و اخبار گذشتگان نبود، بلکه کانون تحریک و احیای تفکر و تعقل و تعلم و حکمت و معرفت نفس بود که فارغ التحصیلانی چون علی و سلمان و ابوذر و عمار و کمیل و میسم و بلال داشت که اکثراً بردگان بودند که به ناگاه مبدل به حکیمان و فلاسفه‌ای برتر از افلاطون و سقراط شدند. 33. متاسفانه مدارس اسلامی نیز تحت تأثیر مدارس اروپایی تبدیل و مسخ شد و محل انتقال سواد و اطلاعات تاریخی شد و روح فقه و حکمت و علم و اجتهاد و عرفان از آن رخت بربست و تنها هنرش صدور فتوای ارتداد و تکفیر علما و عرفای راستین است و تولید قولهای متکبر و جاهلی که احساس پیامبری دارند و خود را مالک تمام عیار دین و خدا می دانند. 34. مدارس عصر جدید اعم از دینی و دانشگاهی فقط مصرف کننده ی تولیدات گذشتگان هستند و حد اکثر مونتاژگر و تجزیه و ترکیب کننده علوم گذشتگان، و این است که عصر جدید را به لحاظی عصر مرگ نبوغ علمی دانستند، زیرا نبوغ حاصل تفکر از نزد خیش است که از برکات معرفت نفس می باشد. 35. تعلیم و تربیت اجباری که امروزه تبدیل به تعلیم و تربیت تجاری شده که فقط اشراف قادرند که به دانشگاه راه یابند، کانون تولید آدمخواری و جهانخواری است. 36. علوم مدرسه‌ای علوم گذشتند، ولذا هرگز قادر به درک حقیقت موجود و حی و حاضر نیستند و از اکنونیت غافل و کورند، یعنی اسیر عصر یا زمانیت هستند. 37. علم مدرسه‌ای علم درباره چیزهایی است که دیگر نیستند، ولذا علم عدمی و نیستگرا و نابود کننده است، ولذا همه محصولات این علوم ویرانگر و تباه کننده انسان و طبیعت می باشد. 38. در نظریه کوانتومی و اصل عدم قطعیت از پلانک و هایزنبرگ به لحاظ آزمایشگاهی ثابت شده است که علم بشر مدرن حتی در تجربی ترین و محسوس ترین شاخه ها همواره از درک وضعیت کنونی و حاضر موجودات عاجز است و این به معنای غفلت فهم بشری از حال و واقعیت جاری است. این به معنای ابتلای به تاریخیگری است و این ماهیت نیهیلیستی این علوم است که ذات عدمی اندیشه کلاسیک مبتنی بر حافظه است و این عیب ذاتی علم حصولی و اکتسابی است که در نقطه مقابل علم حضوری قرار دارد که حاصل معرفت نفس و تفکر خلاق و زنده است. 39. در حقیقت علم و اندیشه کلاسیک متکی به حافظه برخلاف ادعایش مطلقاً رئالیستی و واقع‌گرا نیست و همواره از گذشته تغذیه می کند و به سوی ایدئال های آینده فرافکنی می کند و لذا هرگز در حال حضور ندارد و بشر اسیر این علوم در اکنونیت زندگی خود هیچ راه چاره و علاجی ندارد، زیرا یک پا در گذشته و پای دیگر در آینده دارد و این از نیستی به نیستی است. از گذشته‌ای که وجود ندارد به آینده‌ای که آن هم هرگز وجود ندارد و این حیات و هستی برزخی است. نیهیلیستی. 40. علوم مدرسه‌ای و اکتسابی و حافظه‌ای آن بخش واقع نگر و حالبین از ذهن را کور و کر و گنگ می‌کند و همیشه تعطیل است. بلذا انسان مدرسه زده، انسانی خیال باف و توهم زده و آرمانگرا و اسیر آرزوهاست که نیمی از مغزش در گذشته و نیم دیگرش در آینده است و از اکنونیت هستی غافل است. 41. ولی در آخر الزمان که روز به روز به نقطه صفرش نزدیکتر می شویم که لحظه مرگ زمان و پایان تاریخ حقیقی است، علوم و اندیشه حافظه‌ای و مرتجع و ایدئالیست مستمرن عاجزتر و رسواتر و ناکارآمدتر جلوه می کند و ذات نیهیلیستی و نیست انگارشان آشکارتر می شود و انسان گریزان از اکنون که همان گریزان از خیشتن خیش است در حراس فزاینده غرق شده و مستمرن احساس ناامنیش شدیدتر می شود و برای رفع این حس نابودی به مخدرات و الکل و روانگردان ها روی می کند و مستمرن به سوی جنون و فروپاشی ذهن حافظه پرست و اسیر تاریخ می رود و در این جنون به جنایت می گراید. زیرا آخر الزمان قلم رو به اصائه یا اکنونیت است که در قرآن قیامت مترادف اصائه است. 42. در عصه ظهور اصائه فقط انسانی دارای عقل و هوش و واقع بینیست و اتکاء به نفس دارد و از جنون و جنایت مسون میماند که اهل معرفت نفس باشد و روی به اندیشه و ادراک حضوری کند و اهل عرفان باشد تا بتواند تحولات و حوادث عصر آخر الزمان را درک کند و خود را نجات بخشد و از اسارت علم مبتلا به تاریخ رها شود و از خسران عصر پاک شود و به قلمرو به اصائی که واقعیت است وارد شود. 43. در آخر الزمان کانون اصائی و اکنونیت و علم حضوری وجود امام زمان است و آینه های تجلی او یعنی عارفان که طالبان را از اسارت عصر رها می کنند و از خسران نیهیلیسم نجات می دهند. 44. و نجات آخر زمانی به یک لحاظ همان نجات از اسارت و توهم و جنون و جنایت علوم و فنون حافظه ای تاریخی است که در منطق قرآنی علم بقی نامیده می شود، یعنی علم ظلمانی و گمراه کننده. و دجال نیز همان تکنولوژی حاصل از این علوم است که در نقطه مقابل امام قرار دارد که مظهر علم حضوری است.